أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که بحثی که داشتیم این بود که خب اصل اختیارات و وظایفی رو که برای ولی امر معصوم علیه السلام بود میشمردیم، و آخرین اختیاری رو که بحث میکردیم مسئله این بود که امر جنگ به دست معصوم علیه السلام است. البته جنگ رو هم چند قسم کردیم، چهار سه قسم یا دو قسم، برای اینکه یه وقت جنگ جنگی است که برای گسترش اسلام است و ابتداعا از طرف مسلمین شروع میشه، چه خب در قرآن شریف در اسلام یکی از وظایفی که براش حساب باز شده همین است که اشخاصی رو که مسلمان نیستن، حالا چه مشرک چه اهل کتاب چه اشخاصی که اصلا خدا رو قبول نداشته باشن، اینها باید دعوت به اسلام بشن، و طبعا برای این که اینها دعوت بشن باید اسلام خودش رو عرضه کند در اون جاهایی که این غیر مسلمین زندگی میکنن، یعنی مشرکین رو در اونجا که هستند اسلام خودش رو اونجا عرضه کند و اینها رو دعوت به اسلام بکنه، یا اهل کتاب رو دعوت کنه به اسلام، اگر دهری هم غیر مسلمانی هم و غیر معتقد به خدا هم باشه اونها رو هم دعوت به اسلام بکند. به این منظور قتال یا جهاد، خب معلومه جهاد هم از همون جهد و کوششه دیگه، جهاد کردن و قتال کردن برای این هدف الهی لازمه، که اینجور قتال رو گفتیم بهش میگن جهاد ابتدایی که از طرف مسلمین شروع میشه، و طبعا خودش موکول به این است که مسلمین خود یه وضعی پیدا کرده باشن، تعدادشون زیاد باشه، وضعشون روبراه باشه که بتونن اقدام بکنن، و الا اونجا که خود پیامبر مثلا اول کار در مکه داشت که آرام آرام تازه به مردم میگفت که من پیغمبر هستم و دست از شرک بردارید، اونجا که جای قتال امکانش نیست، ولی بالاخره مال وقتی است که مسلمان های تعداد زیادتری پیدا کرده باشند و امکانات بهتری داشته باشند. به هر حال این جهاد ابتدایی است، یه قسم از جهاد بود. قسم دیگرش این بود که بعد از اینکه مسلمان ها خودشون یه سر و سامان یافتن، از بیرون ممکن است بهشون حمله بشه، یا اینکه از خود داخل که مسلمان ها زندگی میکنن در خود کشور اسلامی افراد شورش کنن در مقابل ولی امر، که اینجا در مقابل اینها هم باید ایستاد و سر جاشون نشوندشون، از خارج هم اگر حمله شد باید در مقابل اونها هم ایستاد و این وسیله حمله اونها رو از بین برد، که این جهاد میشه جهاد دفاعی، ولی زا گفتیم جهاد دفاعی و در مقابل حمله است که از خارج کشور اسلامی مسلمان ها میشه، و یه وقت نه در مقابل بغاته که اشخاصی هستن که در داخل هستند و سرکشی میکنند و میخوان حال ریاست به دست بیارن، یا در عینی که در کشور اسلامی هستند با خود اساس اسلام مخالفت بکنن. اینم یه جور جهاد بود که عرض کردم دو قسم میشه، الجهاد الابتدایی و الجهاد الدفاعی، و الجهاد الدفاعی یا در مقابل کسانی است که از بیرون حمله میکنن جهاد دفاعی، و یا در داخل. این سه قسم بود، و گفتیم که اختیار جهاد و حرب هر سه قسمش با ولی امر معصوم است. هم اختیار با اوست، یعنی دیگران نمیتونن بگن ما خودمون این کار رو میکنیم، و همین که وظیفه او هست، نمیتونه آرام بگیرد و سکوت داشته باشد و آسایشی برای خودش و برای مردم، نه وظیفه است که قیام بکنه. این بحث رو که هر سه قسم جهاد جزء وظایف اختیارات ولی امر است مفصل بحث کردیم، و البته هم گفتیم که در جهاد دفاعی در صورتی که خود معصوم اطلاع نداشته باشه یا امکاناتی که برای دفاع لازمه موجود نباشه، که اگر بخوان مردم صبر بکنن تا خود معصوم اون امکاناتش رو بیاره یا مطلع بشد و وسایلش رو بیاره، ممکن است این مهاجمینی که یا از داخل یا خارج هستن لطمه‌ای به مسلمان‌ها یا به امکانات مسلمان‌ها وارد کنن، اینجا خود مردم موظفن در مقابلشون بایستن. که اینم بحث کردیم و هم عرض کردیم که حکم اغلایی هست، و همین که از بعض روایات اخیراً که از امام هست امام رضا سلام الله علیه ظاهرم بود، گفتیم این معنا رو میتونیم استفاده کنیم. این بحث راجع به خود جهاد بود که جهاد اختیارش از به دست ولی امر معصوم است، چه در جهاد دفاعی و چه در جهاد ابتدایی. دفاعیش هم کانت حمله از بیرون کشور اسلامی یا داخلش. خب حالا یه بحث دیگری که کل متفرع علا اون بحث است این است که در صورتی که خب جنگ رو انجام دادند و بعد بنا شد که دست از جنگ بکشند و صلحی بین مسلمان ها و اون گروهی که کافرند یا گروهی که هجمه کردند صلحی اتفاق بیفته، آیا این بناگذاری بر صلح و دست کشیدن از صلح، دست کشیدن از جنگ و بناگذاری بر صلح، این هم مثل خود حربه که یعنی در اختیار معصوم است، در اختیار ولی امر است، یا خود مردم این کار رو بود؟ این بحث، این تیکه که مثل متفرع و دنباله بحث گذشته است، این باقی مون که برامون شد صحبت بکنیم. وقت طبعا وقتی که بخوایم این رو هم مثلا حساب کنیم که چند قسم میشه، باز یه وقت در جهاد ابتداییه، یه وقت در جهاد دفاعیه. در جهاد ابتدایی مشکل تصویرش، چون ابتداء جهاد و شروع به جنگ از ناحیه خود مسلمان هاست، و بنابراین صلح بکنن با اونها خیلی تصویر نداره، مگر اینکه حالا یه وقتی مصلحت ببینن که اعلام بکنن بهشون که ما با شما فعلا موقتا جنگ نمی کنیم. که همین بناگذاری برای این که ترک مخاصمه و حرب رو داشته باشن برای مدت معینی، این رو بگیم به دست ولی معصوم است. در دفاعش هم این قهرن اینجور میشد که یه تعدادی از کفار اگر از بیرون حمله کردند، بهشون گفته بشد که حالا ما دست نگه میداریم، شما هم کار نداشته باشید، ما هم کار نداشتیم، تا یکی دو ماه دیگه وقت حرف جنگی خودمون رو با هم میزنیم. در شورشی که از داخلم شده، این صلحش در به همین ترتیب میشد که گفته حالا شما شروع کردید کرده باشید، ولی حالا تا دو ماه بدون حرف نمیزنید، بعد حسابتون میرسیم. این صلحش اینطور تصویر میشه، ولی بیشتر چه بسا در اون جنگی که از داخل از خارج نسبت به اسلام شده و مسلمان ها در جنگ اونها هستن، که باید دفاع کنن بهشون بگم که فعلا موقت ما سکوت میکنیم تا بعد. این مسئله صلحش میشه که اقسام در هر سه قسمش تصویر میشه و چه بسا در مورد همون جهاد ابتدایی بهتر تصویرش باز. ولی اون که خود شما دارید حمله میکنید به فلان کشور کفر، میخواید اونها رو به اسلام دعوت کنید و جنگ رو با اونها مبدل به صلح بکنید، یعنی چه؟ مگر اینکه خصوصیات بیش بیاد که مصلحت بدونن که باز هم که به مدت از جنگ بر نمیدونید، ولی فعلا حالا تا دو سه ماهی توقف میکنیم تا ببینیم بعد باید چه کرد. به هر حال این صلحی که عرض کنم که صحبت میکنیم، میخواییم بگیم این صلح اختیار قرارداد با قرارداد بستن با طرف مقابل با ولی امر است. خب حالا اینجا دو تا بحث جا دارد که داشته باشیم. یه بحث این که اصلا به طور کلی از نظر اسلامی همانطوری که جهادی که میگیم که لازم است انجام بگیره، از پیش خودمون که نمیگیم که، بلکه با توجه به ادله‌ای که حدود و احکام اسلام رو مشخص میکنه با توجه به اون ادله میگیم. یعنی ادله‌ای که دلالت میکند باید قتال کرد با مشرکین در اول سوره براءت مثلا فرموده است که باید با اینها جنگید، یا در سوره انفال بود، در سوره بقره هم هست که فرموده است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، با اینها قتال کنید، با کفار انجام مشرکین هم نداره، با اینها قتال کنید تا اینکه اصلا فتنه ای نباشه. حالا فتنه هم چه بسا، یعنی اینکه از ناحیه اونها هجوم به شما نباشه، آسایش خاطر دیگه داشته باشن مسلمان ها، که یعنی اگر بخواد غیر مسلمانی در دنیا زنده باشه ممکن است در صدد برمیاد که به شما حمله بکنه. لذا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه و ناراحتی و اینها نباشه، و یکون دینو لله و یکون دینو کلهو یجا داره، یکی هم یکونت دینو لله، دعای هم در سوره انفال هست هم در سوره بقره هست، حالا یکیش کله هست و یکی هم یکونت دینو لله، و دین و اطاعت برای خدا باشه. خب این که قاتلوهم، جنگ کنید با اینها تا اینکه دین و اطاعت به طور کلی برای خدا باشه، این اقتضا دارد که تا موقعی که این هدف محقق نشده، یعنی همه مردم روی زمین مسلمان نشدند و تبعیت از اطاعت الله نکردند، مشرکی یا غیر مسلمانی تا باشه محقق نشده. قهرن تا کافری در دنیا پیدا میشه باید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، باید تا دین برای خدا نشده فقط بلکه غیر خدا هم پرستش میشه، مخصوصا در مورد مشرکینش، عرض کنم که باید شما باشون بجنگید. و قهرن چه بسا ممکن است گفته بشه که وجوب جهاد را که جهاد ابتدایی هست دلالت میکند آیه شریفه که اصل جهاد رو بر ما لازم میکنه، قاتلوهم، نهایت این قتال هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این است که اصلا فتنه ای نباشد که احتمال حمله از ناحیه اونها برای مردم نباشه و برای اسلام نباشه، و دین و اطاعت تنها برای خدا باشه، غیر خدا اصلا در عالم نباشد در بین مردم که پرستش بشه. این اگه اینجور باشه ممکن است گفته بشه هیچ وقت صلح معنا نداره، و قاتلوهم حتی یکون الدین لله، تا موقعی که دین برای خدا باشه، الکله لله. لذا این تعبیری که در آیات جهاد هست، خلاصه اصل جهاد را که بر ما واجب است یک حکم عقلی نیست که عقل گفته باشد که جهاد بر شما واجب است. حساب بکنیم در چه صورت عقل میگه و آیا به طور کلی و همیشه عقل جهاد رو لازم میدونه یا نه، بلکه این مثل سایر وظایف است. همونطور که خداوند تعالی نماز و روزه رو واجب کرده و جزء ارکان دین هست که همیشه باید ما داشته باشیم، جهاد هم جزء وظایفی است که خداوند تعالی و اسلام شریف واجب کرده. و وقتی ما مراجعه میکنیم به آیات جهاد، خصوصا مثل این آیه اقتضا میکند که همیشه باید جهاد باشه تا که دین و پرستش خدا و اطاعت از خداوند فقط برای خدا باشه، کسی دیگه اصلا اسمش نباشه. این اقتضا میکند که همیشه جهاد باشه و جا برای صلح نباشه، چون صلح معناش نیست دست بکشیم از جنگ. این جلوه دست کشیدن از جنگ رو این آیه ای که امر به جهاد میکنه به لحاظ اینکه استمرار جهاد را تا موقعی که دین برای خدا نشده اقتضا دارد، معناش این میشد که اصلا تا کافری در دنیا هست، تا مشرکی خصوصا در دنیا هست، نباید از دین، از جهاد دست، از قتال دست کشید. حتی اگر این آیه را هم بهش توجه نکنیم، چون بگیم که فقط مشرکین، خب قاتل المشرکین ادله‌ای که در مورد قتال مشرکین آمده در اول سوره توبه، براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، چهار ماه هیچ، بعد شروع کنید بجنگیدن. این بعد از اینکه بنا شد بجنگند، عرض کنم که تا مشرکین هستن باید باشون جنگید، ندارد که دست از جنگ بکشید. در مورد مشرکین اینطوری هست. در مورد اهل کتاب هم که آیه 28 سوره براءت به نظرم باشه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و صفاتشون ذکر میکنه، من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که کتاب بهشون داده شده که قهرن یهود و نصارا میشن، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا اینکه اینها جزیه بدن، اگر موسی یعنی قاتلوهم، حتی اینکه یا جزیه بدن عن ید و هم صاغرون، جزیه بدن و تسلیم باشن، یعنی در این صورت اهل کتاب هم هستن باشن، اما زیر سایه شما زندگی کنن، زیر سایه اسلام زندگی کنن و برای اینکه اداره شود وضع همه کشور اسلامی جزیه‌ای بپردازند و هم صاغرون. خب این اقتضا میکند که اگر که حاضر نشدن به پرداخت جزیه، قاتلوه، باید جنگ باشه، مگر اینکه به حالتی که تسلیم باشه. و طبعا اگر اهل کتاب هم بخواد در روی زمین باشه که آزاد باشد برای زندگی، این رو اسلام اجازه نمیده. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا یحرمون ما اونچه رو خدا حرام کرده، حالا آیه رو همه رو حفظش نیستم، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا اینکه اعطا جزیه کنن. اگر الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، من الذین اوتوا الکتاب توی زمین باشن، قاتلهم داره تا اینکه اعطا جزیه کنن. لذا با این با مشرکین بخواید، مشرکین رو باید باشون جنگید. الذین لا یؤمنون بالله من الذین اوتوا الکتاب، اهل کتاب باشن که یهود و نصارا و فرض مجوسن، اینها باید باشون جنگید، حتی یؤطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. لذا این حرف پیش میاد که اصلا صلح ممکن است بگیم با آیات قتال و جهاد جور نمیاد، یعنی همیشه باید مسلمان ها در حال جنگیدن باشن. به حسب اون دعای اول که عرض کردم، لیکون الدین کله لله، تا دین کله لله نشده باید بجنگید. و یا این آیات خاصی که همه کفار رو شامل نمیشه، در مورد مشرکین هم آیه اول سوره براءت استفاده میشد ازش که جلوتر پیامبر بین ایشون و مردم و مشرکین قرار داده بوده الذین آهدتم عند المسجد الحرام، که اونها آیات بعد هم دارد که اینها مادامی که به اون پیمان عرض کنم که معاهده‌ای که باشون داشتید عمل میکنن، شما با اونها صلح داشته باشید و بهشون حمله نکنید. ولی بعد از او که الان ما در زمان معصومین میخواییم به طور کلی حساب کنیم، نمیخواییم بگیم که در زمان اول صدر اسلام قبل از اینکه این آیات نازل بشه وضع چطور بوده، بعد از اینکه یه مقدار اسلام گسترش پیدا کرده و زمان زمان فرض کنید که بعد از چند سال بعد از این پیغمبر تشریف برده بودن در مدینه و گسترش پیدا کرد در مدینه اسلام، و بعد خود مدینه تقریبا همش به اختیار پیغمبر بود و بعد تصمیم گرفتن برای گسترش اسلام که جنگ‌های بیرونی داشته باشند، که قهرن بعد از پیغمبر هم همه مواردش از این سری میشه که میتونستن جنگ بیرون از مرز اسلامی داشته باشن، وظیفه چیه؟ اگر امیرالمومنین سلام الله علیه حکومت رو به دست میگرفت، ولی اون که 25 سال نگذاشتند دیگران این کارو کردن، خود امیر علیه السلام طبق وظیفه الهیش حکومت رو به دست میگرفت، یا سایر ائمه معصومین که ولی امر مردم هستند و حکومت رو به دست میگرفتن که اسلام یه قدرتی داشت که بتونه به جنگه، آیا صلح اصلا جا داره یا نداره؟ این اصل بحثی که ما دنبال هستیم که میگیم صلح یا به دست معصوم علیه السلام است یا نه، بعد از فرض این است که صلح جا داشته باشه، فلذا ممکن است که یه شبهی اصلا بشه از ابتدا، که به عبارت اخرى اصل جنگی که از ناحیه اسلام است، آیات شریفه دلالت میکند که ما مشرکین میخواید بجنگید، باید اینها رو باشون جنگید تا اینکه اگر ایمان آوردن، نماز خوندن، روزه دادن، روزه گرفتن و مثل شماها شدن، اینها برادر دینی شماند و الا باید کشتشون. در مورد یهود و نصارا هم قاتل الذین لا یؤمنون بالله حتی من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید هم صاغرون، باید بهشون قتال کرد تا اینکه جزیه بپردازن و تحت حکومت اسلام در بیان، و الا اگر بخوان بگن ما هستیم سر پای خودمون رو به اسلام هم تسلیم نیستیم و کار نداریم، نمیشه. لذا جای این مسئله و این شبهه هست که اصلا جا برای صلح نباشه با توجه به آیات شریفه قرآن که اصل جنگ رو و جنگیدن رو بر مسلمین واجب کرده، ادامه جنگ هم تا ان یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون در مورد اهل کتاب فرموده، و در مورد مشرکین هم چه نخه، اینا باید جنگید تا اینکه اگر اقام الصلاه و آتوا الزکاه آمدن تسلیم شدن، فی اخوان و کن فی الدین. حتی لا تقون، نه لا تقون فی الدین، نه من به شیطان راشم چیز نجد، نه نه ده اجازه بده، ده اجازه بده، اگه تنها لا تقون فی الدین نبود خیلی خوب، ما و یکون الدین و کله لله، یعنی چه برای مدت، مدت که ممکن، ولی ما میخواییم بگیم که خود آیه رو توجه کنیم، یه حتی یکون دین و کل اول الله، غایت این است که دین برای خدا بشه. میدونم این تقییده، ببینید این که شما میفرمونید یه تخصیص و تقییدیست به این حتی یکون دین و کل اول الله و قاتلوهم حتی به این هدف، یعنی تا این هدف محقق نشده، تا فتنه هست میشه دست از جنگ بردارید؟ نه، اگر نسبت به فتنش ممکن است بفرمایید که خب با قرار داده مصالحه کار میکنه فتنه نباشه، ولی من به یکون الدین و کله لله یا یکون الدین و الله گفت تمسک کردم، برای اینکه یه جلو به همه چیزو میبنده، برای مدت این خلاف اطلاقه. نمیخوایم نهایتا حالا جلوشو ببندیم، ولی فعلا از نظر بحثی جای این هست ابتداعا که کسی اگر گفت که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله یا و یکون الدین کلهو، خصوصا کلهم نباشه همینه، ولی کلهو دلالتش روشن‌تره، به طور کلی دین و اطاعت برای خدا باشه، اسم غیر خدا در کار نباشه. بخواد کسی منکر اصل الله بشه، یا اینکه نه عرض میکنم که مشرک باشه، منکر خدا نباشه، در مقام عبادت شرک داشته باشه، نه این و یکون الدین کله لله باید این طور بشه، این و یکون الدین کله لله جز اهداف قاتلوه، و اگر یک هدفش محقق شد هنوز اون هدف دوم محقق نیست، باید الدین کله لله بشه. لذا الدین کله لله اگر نشد قاتل هم داره، قهرن جلو اصل صلح هم ببنده. از این آیه کلی که بیایم پایین تر، قرآن شریف هم در مورد مشرکین گفته است که اینها رو باشون بجنگید تا اینکه اینها چیز باشن، نماز بخونن، آتا و زکا نماز بخونن و زکات بدن، دو فی اخوان و کنفتین و الا باید باشون جنگید. این هم جلوی مصالحه کردن با مشرکین رو ببنده. در اهل کتاب هم تا یعطل جزیت اندیدن و هم صاغرون نشده جلوش ببنده. اگر از اون عموم که امر به جهاد کرده دست بکشیم به این دسته از آیاتی که در خصوص مشرکین یا در خصوص اهل کتاب وارد شده هم ملاحظه کنیم، در خصوص مشرکین به طور کلی جلوه، عرض کنم که جنگ نشردن با اونها رو، آزاد گذاشتنشون رو میبنده و جا برای صلح نیست. اونها هم تا اوتل جزیه رهن یدن و هم ساغرون نشدن، اگر الذین قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر داریم، من الذین اوتل کتاب اگر داریم، اگر یه اوتل جزیه تند یدن و هم ساغرون هست، خب آیه محقق است، و الا اگر این نشده صلح جا نداره، برای اینکه اطلاق آیه استفاده دلالت می‌کنه که بوده نمی‌داره. این اصلا یه شبهه ابتداعاً پیش میاد که شما که دارید بحث میکنید که آیا امر و صلح، حالا صلح با در مقابل جهاد ابتدایی یا صلح با مهاجمینی که از کفار بیرون از کشور اسلام باشن یا از بغاتی که در داخل کشور اسلام بغی کردند و سرکشی کردن و سرسدار رو انداختن باشه، اصلا میشه با اینها صلح کرد یا نه باید طوری باشد که یکون الدین کله لله و اگر از اهل کتاب هستند باید عرض کنم که یعطل جزیتن نباشد، جای صلح رو میبنده. این یه شبهی در اصل جواز صلح پیش میاد. نه خب ببینید شما آیات رو که نگاه میکنیم، ادله رو که ملاحظه میکنیم، ادله اولی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریف بردند و اعلام اسلام رو کردن، از اول که دعوت به جنگ نکردن و شاید واجب هم نبوده برای اینکه امکانات نداشته، نگفته است که ما بعداً جزء دستوراتمون جنگه، ولو بوده واقعیت ولی در اسلام نبوده اولش، علل قاعده اینطوره. پیغمبر خیلی کار اگر میتونست بکنه این که بگه که دست از بت پرستی بردارید و فقط خدا رو اقرا بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه همین سوره اقرا است دیگه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، دعوت به خدا میکنه. اون وقت ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، دعوت به این که فقط نماز بخواید بکنید، دست از بت پرستی بردارید. اما ما می جنگیم با شما، این حرفا نبوده، علل قاعده دو سه کلمه یا قل هو الله احد علل قاعده باید اینا آیاتی باشد که اول نازل شده، یا سوره حمد الحمدلله رب العالمین. البته درست است در آخر سوره هم دارد که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط از خداوند میخواد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معلوم میشد که انعمت علیهم داریم و در مقابل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داریم، اما در این حال دعوت به جنگ توش نیست. ولی خب بعد از اینکه وقتی آدم حساب میکنه قاعده شما این طور باشه، بعد از یه مقدار پیغمبر یه چند نفر رو با اون مصیبت هایی که تحمل کرد، یه نفر اونم آدمی که حالا باز ابو طالب رضوان الله تعالی علیه کمکیار پیغمبر بود ولی نه بابا داره نه چیز نه عده و عده داره، بیاد در میان همه مشرکین در مرکز شرک که متاسفانه عرض کنم که مرکزیت اسلام باید بود از اول، در اونجا بیاد بیاد که نه الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیلی حرفه حسن همه اینا هیچی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا قل هو الله احد، یعنی آیات اول رو که نازل شده آدم توجه بکنه، دعوت به اصل خداپرستیه، دعوت به قتال نیست. پیامبر خب اونجا زندگی کرد و خیلی حواس جمع کرد که خودش رو حفظ کنه، باید این کار میکرد. البته حضرت ابو طالب هم خیلی خدمت کرد، حالا هست همه چیزا گذشته این که ایشون پدر علی ابن ابی طالب هست و اینها، ولی یه مرد مردمون اومده پسر برادرش که یتیمی هست زیر پوشش خودش گرفته، زیر پوشش او تونست حرفاشو بزنه. خب بعد از اینکه یه مقدار حرفاشو زد و چند سال ادامه داد و از همه چیز هم از هیچ چیزم نترسید و توی مسجد الحرام و موقعی که مردم می آمدن برای طواف از کشورهای دیگر اونجا از شهرهای دیگه آیه خوند و چند نفر مسلمان رفیق پیدا کرد از مدینه اومدن، مشرکین هم گفتن باید قال پیامبر رو کند، لذا تو طایفه بندی که داشتن با هم قرار گذاشتن که بریزیم پیامبر رو بکشیم. اونا هم دعوت کرده بودن از پیامبر که تشبیه برن مدینه، حضرت تصمیم گرفت که تشبیه برن مدینه. امیر سلام الله علیه هم که به اسلام گرایش پیدا کرده بود، جوون حسابی، جوون پسر ابو طالب دیگه، اومد جاش خوابید و پیغمبرم فرار کرد رفت مدینه. وقتی رفت مدینه اونجا مردم باش اجتماع پیدا کردند و یواش یواش با جنگی که برای پیغمبر اتفاق افتاد که جنگ بدر اولش هست، این جنگ دفاعیه که از کوه از مکه اینا حرکت کردن اومدن مسلمان ها رو از بین ببرن روشه اسلام رو بزنن. پیغمبرم با اون جمعیت کمی که داشت اومد بیرون مدینه که نمیدونم شاید 40-50 کیلومتر مدینه داشته باشه، محل جنگی بعد اتفاق افتاد، هنوز آثارش رو این بیچاره ها از بین نبردن. خب اومد اونجا و جنگید و بالاخره خداوند وسیله فراهم کرد که مشرکین مغلوب شدند و پیغمبر، این جنگ دفاعی بود اولش. خب عرض کنم که حالا این جنگ دفاعی رو پیغمبر خداوند فرمود انجام بده، بعد آرام آرام که مقدار قدرت گرفتند اون وقت قاتل المشرکین هم اومد، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله اومد. یعنی قاعده امر نه اینکه خود پیغمبر برنامه ریزی کرده باشه که خودش اول گفته باشد، فقط ما میانیم اونجا و حرف فعلا نمیگیم که میخوایم بجنگیم. اصلا اسلام اینطوری بوده دیگه، تا اول جنگ دفاعی براشون پیش اومده و خداوندم کمک کرده، بعد جنگ احدش هم جنگ دفاعی بود، چه بسا جنگ خیبرشون هم جنگ دفاعی باشه. حالا من خیلی اونجا رو تثبیت نمیخوام بکنم که جنگ دفاعی، ممکن است که از نوعی خود پیغمبر بود است که بالاخره قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر بر اونها هم منطبق بوده، جنگ دفاعی نبود، از نوعی خود مسلمان ها حمله شدن. بالاخره آرام آرام این خصوصیتی که جنگیدن باشد و جنگیدن با هر کس که باشون می جنگه باشه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کلول الله، بعد که اسلام قدرت پیدا کرده این آمده. حالا قهرن اسلام قدرت پیدا کرده ای که خصوصیات جنگیش هم که هم جنگ دفاعی هم جنگ ابتدایی رو بیان کرده، میبینیم همه اینها رو به دست خود ولی امر داده. قهرن بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله که همه خصوصیات محقق شده، امیر علیه السلام که باید مسئولیت امر رو عهده‌دار بشه، همه اینو دستشونه. و ائمه علیهم السلام هم اگر میگذاشتن، بالاخره وظیفه این است که عرض کنم که این جنگ ها تحقق پیدا بکنه. وقت آیات رو که نگاه میکنیم، آیات دلالت میکند که قتال باید باشه حتی یکون دینو لله، یا حتی یکون دینو کله لله. این جلو اصل صلح رو میبنده. ولذا یه بحثی که اینجا باید بهش توجه داشت این است که اصلا آیا صلح مشروعیت داره یا نداره؟ بعد ما کان مشروعا، آیا امر صلح به دست من کان امر الحرب بیده هست یا نه؟ این دوتا بحث باید اینجاها بهش توجه بشه. و ما اونی که الان دنبالش هستیم این است که بعد فرض این که صلح مشروعیت داره، امر صلح به دست ولی امر است. حالا این اصل عرض کنم که نکته اول و کلنگ اولی که راجع به بحث بازده بشه، که انشالله از فردا به بعد بیشتر وارد بشیم و صحبت بکنیم. انشالله الله علی محمد و آله الطاهرین.